فروردین ماه سال 1403 خورشیدی و در این لحظه هم دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان فصل دوم، کاری از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیویی سلامت راه های ارتباطی این شبکه رادیویی 30102 پیامک 2265-2876 تلفن.
فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره، جلوی دیگر آوازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها زسدیم آوازی دوباره، زسدیم آوازی دوباره.
رسم دیرین ما پشت هم ماندن است، شانه به شانه، دست به دست، با توکل به قادر متعال و پشتیبانی از یکدیگر است که به دنیا ثابت کردیم ما می توانیم. ه مثل حمایت.
الحمدلله با همت تولید کننده های دارو، آخرین گزارشی که من از همکارای بانک مرکزی داشتم حدود 11% رشد مثبت داشت. خب عدد خیلی خوبی است.
دکتر حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو:
با توجه به رشد منفی که در سال 401 ما داشتیم و خب میتونه در واقع مقدار نگران کننده باشه، الحمدلله این اتفاق افتاد. من پیش بینیم با توجه به شرایط موجود، اگر انشالله اتفاق خاصی نیفته، این است که خیلی از سال 1402 ما وضعیت بهتری داشته باشیم، به جهت اینکه عرض کردم سهم دانش بنیان ها خیلی بیشتر شده، دانش بنیان ها با سرعت بالاتری پیش میرن، یعنی اینکه خواسته ما رو خیلی زود محقق میکنن. ما در ایام کرونا مشکل شدیدی برای تعمیر دستگاه ونتیلاتور داشتیم، همین شرکت های دانش بنیان الان تعداد زیادیشون دارن ونتیلاتور های تنفسی رو تولید میکنن و در نمایشگاه اخیری که ما داشتیم اعلام کردن که به کشورهای اروپایی صادر میکنن اینها رو. این الحمدلله نشون میده که سرعت رشد و پویایی ما تو این حوزه خیلی بالا هست.
تولید کننده ایرانی.
من همایون مرادی هستم، مدیر عامل شرکت فناوری زیستی طبیعتگرا، یکی از تولید کننده های پروبیوتیک در همه رشته های پروبیوتیکی گیاهی، دامی و انسانی. همطور که میدونید پروبیوتیک وظیفه اصلیش در واقع سلامت کردن جامعه از همه شئونشه، از غذا و پروتئین های حیوانی و همطور ایمنی بدن. آنچه که خیلی مهمه، قدرت هر جامعه سه تا عنصر مهم داره، یکیش سلامته و نیروی انسانیشه، نیروی انسانی سالم، اقتصاد قوی و قدرتش. پروبیوتیک میتونه همه اینا رو انجام بده. شما اگر که در بخش غذایی سلامتی نداشته باشید، در واقع انسانهای ضعیفی رو وجود میارید. ما متاسفانه نتونستیم آنچنان که باید و شاید از پروبیوتیک ها در تولیدات کشاورزیمون استفاده کنیم و این شرکت تنها شرکتیه که امروز پروبیوتیک های گیاهی تولید میکنن. این مجموعه که راجبش من صحبت میکنم یه مجموعه که داراییش نیروی انسانی کارآمده و حدود 64 تا نیروی فوق لیسانس دکتر داره که همه دانششون صرف تولید ثروت میشه.
نوبت من و تو با کار و تولید، باید این دل رو به مقصد برسونی. دونه دونه میسازیم بیرونه ها رو، دنیا باید بدونه که ما میتونیم. سرزمین ما پر از مردای مرده، مردم ما دلاشون خیلی صبوره. ما میتونیم سختی ها رو تا بیاریم، آخر راهی که میریم پر نوره. سرزمین ما پر از مردای مرده،
مردم ما دلشون خیلی صبوره، ما میتونیم سختی ها رو تا بیاریم، آخر راهی که میریم بار نوره.
سهم ما
دلگرم بودن تولید کنندگان بسیار به مدیریت و رویکرد مدیریتی ارتباط داره.
دکتر محمد رضا واعظ مهتوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران:
در حقیقت اینی که چه کشورهایی پیشرفت کردن و چه کشورهایی عقب افتادن، امروز مطالعات متعددی در این حوزه ها انجام شده، اما تقریبا یک مفهوم مورد وفاق همه محققین قرار گرفته و اون این هستش که اونهایی پیشرفت کردن که دولتهای خوب، مسئولیت پذیر و پاسخگو داشتن. اگر دولت‌ها تعهد به تولید داشته باشند، تعهد به رقابت آزاد داشته باشند و رانت ایجاد نکنند برای افراد و گروه‌هایی که نزدیک‌تر هستند یا روابطی دارند، امکانات رانتی ایجاد نکنند و همه بخش خصوصی رو، همه تولید کنندگان رو با یک چشم بنگرند و سیاست‌های خودشون رو برای حمایت از تولید سازمان بدهند، چنین دولت‌هایی در واقع حکمرانی خوب رو در دستور کار خودشون قرار دادن، گود گاورننس رو در دستور کار قرار دادن و اینها میتونن که در واقع تولید رو رشد بدن و میتونن اقتصاد خودشون رو به یه جهشی برسونن.
یای آخر.
من همایون مرادی هستم، مدیر عامل شرکت فناوری زیستی طبیعتگرا. سلامت جامعه چجوری به دست میاد؟ اول همش تغذیه است. تغذیه باید، اگر آنتی بیوتیک و کود شیمیایی و سم شیمیایی و اینا کم بشه، سلامت جامعه ارتقا پیدا میکنه. یکی از وظایف ما اینه که ما این کارو داریم به خوبی انجام بدیم. در بخش حیوانی هر چقدر شما آنتی بیوتیکا رو کم کنید، پروتئین بهتری رو خواهید داشت و این پروتئین بهتر با پروبیوتیک در واقع حاصل میشه. از همه مهمتر، وقتی شما پروبیوتیک استفاده میکنید، خیلی از بیماری ها رو کم میکنید و یا حذف میکنید که باید هزینه های زیادی براش بدید. بخش بعدیش بخش اقتصادی اینه. وقتی شما یک محیطی رو سالم کردید، قطعا تولیدش هم افزایش پیدا میکنه، بهره‌وریش هم بهتر میشه. از اون گذشته، شما برای اینکه یک کشور اقتصادی سالم داشته باشید و یا اقتصاد سالم داشته باشید، باید بهره‌وری بیشتری داشتید و بعد مزیت نسبی بیشتری داشته باشید.
درود بر همه آنانی که در این مسیر تمام تلاششان برطرف کردن موانع مسیر و به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد سرزمینمان ایران عزیز است.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به سرن یا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانا، سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود.
روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود نقش فال ما، نقش هم فردا شدن.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
افق روشن عنوان برنامه بعدی است که دعوت میکنم بشنوید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
هم ملی کشور رو که جز حقوق عامه
یکی از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما شنوندگان گرامی به خیر باشه، همراهان همیشگی برنامه افق روشن، برنامه‌ای که روزهای زوج همین ساعت تقدیم شما میشه. ما در برنامه افق روشن که هر هفته تقدیم شما میشه نگاهی داریم به مسائل روز و همینطور درباره آنچه که میتونه به سلامت ما کمک کنه در این برنامه صحبت میکنیم. با توجه به اینکه در روز فناوری هسته‌ای هستیم، امروز موضوعی که انتخاب کردیم درباره همین فناوری هست، فناوری هسته‌ای در سفره ما. حدود 3 قرن پیش از میلاد مسیح، فیلسوفی یونانی با مطالعه روی اشیای پیرامونش به این نتیجه رسید که اشیا به رغم شکل ظاهری متفاوتی که دارن، از ذرات خیلی ریز و غیر قابل تجزیه‌ای تشکیل شدن. اسم این ذرات رو اتم گذاشت که در زبان یونانی به معنی نشکنه. 2000 سال بعد جان دالتون، شیمیدان انگلیسی، به این نتیجه رسید که اتم هم قابل تجزیه و شکستنه. این مسئله به صورت نظریه باقی موند تا در سال 1927 میلادی آلبرت اینشتین فرمولی رو مطرح کرد که از آن می داشت با شکافته شدن اتم انرژی عظیمی ایجاد میشه. در هر اتم ذراتی از انرژی نهفته است که اجزای مختلف اتم رو به وسیله این ذرات به هم پیوند میزنه. هسته ی اتم منبعی از انرژی به شمار میره که با شکافت اتم این انرژی رها میشه. فناوری هسته‌ای فناوریه که بر اساس واکنش‌های هسته‌ای به وجود میاد و در حوزه‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیره که از جمله می‌تونیم به انرژی، پزشکی، صنعت، کشاورزی و محیط زیست اشاره کنیم. این روزها انرژی اتمی یا هسته‌ای جایگزین مناسبی برای انرژی‌های فسیلیه، چون آلودگی زیست محیطی نداره و از راندمان بالایی برخورداره. راستی سهم انرژی هسته‌ای در جهان چقدره؟ چرا جهان به انرژی هسته‌ای نیاز داره؟ اینجا برنامه افق روشنه. همزمان با روز ملی فناوری هسته‌ای در این برنامه راجع به فناوری هسته‌ای در سفره خودمون می‌خوایم صحبت کنیم. شما هم می‌دونید که ایران تبدیل به یک کشور هسته‌ای شده، به طوری که سازمان انرژی اتمی کشورمون در 2 محور استفاده از انرژی هسته‌ای، بخش قدرت و همچنین در حوزه کاربرد پرتوها تونسته دستاوردهای مهمی خلق کنه. این سوال همیشه مطرحه که سهم انرژی هسته‌ای در کشورهای مختلف چقدره؟ اما این نکته رو هم میخوام اضافه کنم که بیش از 50 کشور از انرژی هسته‌ای در حدود 220 راکتور تحقیقاتی استفاده میکنه. از این راکتورها علاوه بر تحقیقات برای تولید ایزوتوپ‌های پزشکی و صنعتی و همینطور برای آموزش استفاده میشه. موضوع امروز ما فناوری هسته‌ای در سفره ماست. و بیشتر راجع به این موضوع می‌خوایم صحبت کنیم، به ویژه اینکه چقدر از فناوری هسته‌ای در حوزه کشاورزی، تولید مواد غذایی و امنیت غذایی استفاده می‌کنیم. به همین منظور می‌خوایم صحبت کنیم با آقای دکتر پور طهماسبی، معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. آقای دکتر پور طهماسبی گرامی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
به نام خدا. سلام، منم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت سلام عرض میکنم و امیدوارم که حالتون خوب باشه.
ممنونیم از شما. آقای دکتر، بیشتر راجع به این موضوع میخواییم صحبت کنیم، ضمن اینکه همه ما میدونیم که هر زمانی که درباره فناوری هسته‌ای ما صحبت میکنیم، بیشتر ذهنها میره به سمت تولید برق و انرژی و همینطور بوشهر، اما میخواییم بدونیم که چقدر ما میتونیم از انرژی هسته‌ای در تولیدات کشاورزی استفاده کنیم، چقدر میتونیم از این طریق به بهبود و همینطور ارتقای سطح تولیدات کشاورزی در کشورمون کمک کنیم. این رو هم میدونیم که سازمان خاربار جهانی ملل متحد اعلام کرده که 8 کاربرد تکنولوژی هسته‌ای در بخش کشاورزی تایید شده. اما ما در کشورمون چقدر تونستیم از این فناوری در زمینه تأمین امنیت غذایی و تولیدات کشاورزی استفاده کنیم؟
می‌دونید که در کشور ما یک پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای داریم که ذیل در واقع سازمان انرژی اتمی کشور هست. ما هم در دانشگاه تهران در مجموعه دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی همکاری بسیار خوبی با این پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای داریم. اهم برنامه‌هایی که ما در قالب این همکاری‌ها تونستیم پیش ببریم، یکی در بحث تولید برق‌های جدید هست که با هم راندمان تولید بالاتر و هم کیفیت بهتر در حال کار هستند و تولیداتی داشتن و تکی تحقیقاتشون در حال ادامه هست. یه بخش دیگه در بخش نگهداری و پایداری موادهای غذایی، اهم از میوه‌های باقی و همینطور سایر تولیدات زراعی رو در برنامه داریم که حالا قرار هست که ما در مزرعه تحقیقاتی که در اختیار داریم یک بخشی اختصاص بدیم بهشون که بیانی در اینجا یک اصطلاحا چمبری رو بزنن که بتونن پرتودهی ها رو به صورت مستقیم در کنار مزرعه انجام بدیم. این طرح به صورت طرح آزمایشی است که قرار انجام بشه با همکاری پژوهشکده کشاورزی هستی و انشالله اگر که موفقیت آمیز باشه ما برنامه داریم که این رو در استان البرز در ذیل یک قرارگاهی که قرارگاه امنیت غذایی و زیستی دانش بنیان استان البرز هست، در واقع این رو به صورت یک کارگروهی قرار بدیم که انشالله در واقع منطقه البرز با توجه به اینکه نزدیکی به فرودگاه پیام و صادرات بسیار زیادی از محصولات کشاورزی رو دارن، انشالله بتونیم از این فناوری استفاده بکنیم و بهبود بدیم در موادی که در واقع قرار که از کشور خارج بشن. علاوه بر این بخش تیور، بخش دام و آبزیان رو هم یک کارگروهی رو براش درست کردیم که از این فناوری انشالله بتونن همکاری نزدیک رو داشته باشن. ما در سال جدید یعنی 1403 انشالله دو رویداد هم خواهیم داشت با در واقع همکاری همین پژوهشکده در ذیل همون قرارگاه امنیت غذایی و زیستی دانش بنیان که انشالله هم دانشجویان و هم کشور با فعالیت‌های بیشتر انرژی هسته‌ای و فناوری هسته‌ای آشناتر بشن.
درسته. آقای دکتر، اشاره کردیم به افزایش راندمان تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی. بخش از این ماجرا شاید برگرده به این که کشاورزان کمتر از کودهای شیمیایی استفاده کنن و این رو ما میدونیم که تکنولوژی هسته‌ای در کشاورزی میتونه با استفاده از پرتو افشانی انواع بیماری‌ها و آفات رو از بین ببره. در حال حاضر واقعا ما الان میتونیم از این فناوری به این شکل استفاده کنیم؟
بله، ما در حال حاضر در مقیاس کوچیک تولیدات باقی و همینطور تولیدات زراعی رو بهشون پیشنهاد دادیم که نمونه هایش رو بیارن در اختیار ما قرار بدن. با خودمونم تولیداتی در مزرعه داریم با اینا ترکیب میکنیم و در واقع مجموعاً میخواییم با تنوع محصولاتی که مشکلات و مسائل مختلفی رو ممکنه داشته باشن، میخوایم ببریم در این مجموعه تست بکنیم و نتایجمون تا حالا برای خیلی از محصولات خوب بوده و توافق کردیم که در حداقل چند نقطه ایران این در واقع کمبرهای پرتودهی رو ایجاد بکنیم که انشاءالله محصولات کشاورزی پس از اینکه هیچ گونه نگهدارنده دیگه بهشون زده نشه، از سمومی استفاده نکنن که به عنوان نگهدارنده بعد از خصوصا تولید روی محصولات میزنن که خیلی برای سلامت هم مضر هست. انشاءالله این رو پیگیری میکنیم و در واقع نتیجهش رو انشاءالله در یک گفتگوی دیگری براتون با جزئیات بیشتری ارائه خواهم
کرد. خیلی ممنون. در صورتی که عملیاتی بشه و به صورت اجرا در بیاد، آیا قراره که این پرتودهی توسط متخصص خاصی انجام بشه یا نه کشاورزان خودشون میتونن در زمین و مزرعه خودشون این کار رو انجام بدن؟
اون بخشی که برای محصولاتی است که در واقع تولید شده و بعد برای نگهداریش معمولا یه سری موادی بهش میزنن رو باید محصولات رو بیارن در یک جایی که ما در بعضی از نقاط مختلف کشور داریم تعبیهش میکنیم که نزدیکترین به محل تولیدات عمده کشاورزی باشه، در اونجا قرار میدیم، اینا باید بیارن اونجا در یک توله ای انجام میشه و مجددا محصولات بهشون برگردونده میشه. در مورد سمومی که در حین تولید استفاده میکنن، همونطور که عرض کردم ما از پیش از در واقع کاشت بعد، یعنی از موقع تولید بعد، اونها رو با استفاده از تکنیک های هسته‌ای انشالله مقاوم خواهیم کرد که اون موقع دیگه اصلا نیازی به دیگه مراجعه کننده نیست و اونها رو فقط بعد رو ما در اختیارشون قرار میدیم، دیگه کشتشون رو انجام میدن و چون مقاوم به آفات و بیماری ها هستن دیگه نیازی به استفاده از سموم درشون نخواهد.
بله آقای دکتر، برای کشاورز اون مسئله مالی بسیار مهم هست. خب وقتی که تکنولوژی جدیدی وارد کار میشه قطعا خب هزینه بر خواهد بود. برای اینکه کشاورزان و زمینداران از این فناوری و این تکنولوژی، یعنی تکنولوژی هسته‌ای در باروری محصولات خودشون و همینطور کاهش سموم استفاده کنند، تمهیداتی به لحاظ حالا ریالی و مالی هم در نظر گرفته میشه؟
بله، ما با چند نهاد بالادستی حکومتی هماهنگ کردیم که در ابتدا خصوصا در هنگامی که این سند میخواد پا بگیره و اون ایستگاه‌های پرتودهیش میخواد ایجاد بشه، اینها را سعی کنیم که از نهادهای در واقع ملی و حکومتی استفاده بکنیم. پس از اینکه ایجاد شد، مصرفش رو، چون هزینه اصلی ایجادش هست، بعد در هنگام مصرف هزینه خیلی کمی هست که من فکر کنم که کشاورزان با توجه به مزایایی که داره و سایر هزینه‌هاش رو کم می‌کنه قادر خواهند بود که اون رو پرداخت کنه.
بله بسیار ممنونیم آقای دکتر پور طهماسبی گرامی. شما شنونده عزیز برنامه افق روشن رو میشنوید با موضوع فناوری هسته‌ای در سفره ما. آقای دکتر، به اتفاق شما میخواییم که صدای هموطنان گرامی رو بشنویم راجع به فناوری هسته‌ای و نقش اون در زندگی روزمره صحبت‌هایی رو داشتم. بشنویم، برمیگردیم و ادامه گفتگو.
دنیای امروز دنیاییه که پیرامونمون هم در زمینه پزشکی، هم صنعت، هم کشاورزی ردپای انرژی هسته‌ای کاملا دیده میشه. فناوری‌های هسته‌ای حتی توی کشاورزی هم به نظرم این روزا خیلی تونستن اثرگذار باشن.
از انرژی هسته‌ای بیشتر برای انرژی و تولید برق استفاده میشه. کشورهای صنعتی مثل آمریکا، روسیه، فرانسه، آلمان، انگلیس از انرژی هسته‌ای برای تولید برق استفاده میکنند، چون که این انرژی را انرژی پاک میگن، چون برای محیط زیست هیچ آلودگی ایجاد نمیکنه. همچنین بسیاری از داروها به خصوص رادیو داروها که برای درمان سرطان استفاده میشه از مواد هسته‌ای استخراج میکنند. همچنین از انرژی هسته‌ای برای شیرین کردن آب استفاده میشه که کشورهای خلیج فارس از این انرژی استفاده میکنند و برای شیرین کردن آب از این انرژی ارزان و پاک استفاده میکنند.
شاید مهمترین بخش استفاده از انرژی هسته‌ای تو زندگی روزمره بحث تولید برق هسته‌ای هست که این تولید برق جایگاه خودش رو داره برای زندگی روزمره، برای کارخونه ها، صنایع. از طرف دیگه بحث تولید هیدروژن پاک هستش که هم تو صنعت خودروسازی ازش استفاده میشه، هم تو صنایع دیگه.
والا من فکر میکنم اونجوری که باید و شاید تأثیر انرژی هسته‌ای توی زندگی مردم خیلی واضح نیست، یعنی مردم اطلاع زیادی ندارن. خود منم خیلی دقیق نمیدونم تو چه حوزه‌ای تاثیرگذار بوده. میدونم در زمینه پزشکی خیلی خوب کمک گرفته میشم تو بحث پیشگیری و هم درمان انرژی هسته‌ای. تو بحث کشاورزی هم آره فکر میکنم اونجا هم یه در واقع دستاوردهای هست برای مثلا اصلاح نباتات بذر یا حتی مثلا سیستم‌های مدرن کشاورزی که بتونن محصولات بهتر و بیشتر با کیفیت‌تری داشته باشن. در حوزه دیگه خیلی اطلاع ندارم که واقعا چه تأثیراتی داشته، عملا الان داره استفاده میشه، تأثیرش توی زندگی مردم.
خب قاعدتا پیشرفت‌های هسته‌ای ایران به ویژه در دو دهه اخیر خیلی چشمگیر بوده، به نحوی که به هر حال خیلی از کشورهای صاحب قدرت هسته‌ای، البته اونها نگرانی‌هاشون از این بابت هستش که ایران از انرژی هسته‌ای در راستای ساخت تجهیزات نظامی استفاده بکنه، در حالی که ایران اون بخش صلح‌آمیزش رو داره توسعه میده و از انرژی هسته‌ای در زمینه پزشکی، در زمینه افزایش تولید، افزایش کیفیت تولید داره استفاده میکنه و خب به هر حال این بخش استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای رو در واقع به نمایش میذاره.
سپاس از شما هموطنان گرامی که نظر ارزشمند خودتون رو برای برنامه افق روشن ارسال کردین. ما همچنان در این برنامه در خدمت آقای دکتر پور طهماسبی، معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران هستیم، همزمان با روز فناوری هسته‌ای با موضوع فناوری هسته‌ای در سفره ما. آقای دکتر، نظر هموطنان گرامی رو شنیدیم. به هر حال همه ما معتقد هستیم که فناوری هسته‌ای حق مسلم ماست و این روزها واقعا حضور این فناوری رو در عرصه‌های مختلف می‌بینیم، به ویژه در حوزه پزشکی. اما خب ما بیشتر خواستیم که نقش فناوری هسته‌ای رو در ارتقا و راندمان محصولات زراعی و کشاورزی و باغبانی در این برنامه ببینیم. اگر نظری هست می‌شنویم آقای دکتر.
من فکر می‌کنم که شهروندان عزیز و ملت از ایرانمون واقعا حق دارن که بگن که به هر حال انرژی هسته‌ای حق ماست، ولی من میخوام بگم فناوری هسته‌ای در واقع حق ماست، چون فقط بحث انرژی نیست و انشالله این فناوری رو در کاربردهای دیگه‌مون هم الان داریم، بازم گسترش بدیم و بیشتر بکنیم. چند تا نکته مردم عزیز گفتن. یک نکته در مورد تولید واکسن‌های مورد نظر بود. ما در این قرارگاه امنیت غذایی و زیستی دانش بنیان در واقع کارگروهی که در اختیار داریم، کارگروهی است که با فرانسازی رازی هم ارتباط خیلی نزدیکی داریم، از تحقیقات پاستور هم ارتباط داریم و انشالله علاوه بر سرم‌هایی که استفاده میشه برای واکسن‌ها و داروهای سازمان دامپزشکی و همینطور امور دام کشور هم برنامه‌هایی داریم که این رو خواستم در اینجا از این فرصت استفاده کنم و بهش بپردازم. یه نکته دیگه هم یادآوری کنم که همه علاقمندان به این امر اگر که دوست داشته باشن میتونن به سامانه در واقع اینترنتی ما، آدرس SPS Food and Biosecurity youth.sps.ut.ac.ir مراجعه بکنن. در اونجا ما قرارگاه امنیت غذایی و دانش بنیان که داریم، کارگروه در واقع ششممون در ذیل این قرارگاه به کاربردهای فناوری هسته‌ای در کشاورزی و منابع طبیعی میپردازه و اگر نظراتی هم دارن میتونن در این سامانه برای ما بفرستن که ازش استفاده بکنن.
درسته. خب به هر حال میدونیم که فناوری هسته‌ای و تکنولوژی هسته‌ای ارتباط تنگاتنگی با حوزه کشاورزی و امنیت غذایی داره. به چند مورد اشاره کردیم، اما بحث اصلاح تعادل آب و خاک با استفاده از تکنولوژی هسته‌ای هم مطرح است. سلامت غذایی، کنترل آفات و بیماری و همینطور افزایش سازگاری با تغییرات آب و هوایی که نمونه های زیادی در سراسر دنیا محقق شده. آقای دکتر